بسم الله الرحمن الرحیم. خدا شناسی امامیه، امام شناسی قرآنی و خود شناسی الهی، شرح اسرار حدود 1000 اسمای الهی در قرآن کریم، جلد 5، مؤلف استاد علی اکبر خانجانی، فصل 204، حضرت قرآن خانائی، قاری، مقری، قرآن، خیر القارین، اقری الخالقین، اخلق القارین. صفحه 1027. یا قاری، یا قرآن. 1. به زودی قرآن را بر تو قرائت می کنیم، چرا که جمع کردن و خواندن آن بر عهده ماست. سوره اعلا و قیامت. برخی از اسمای الهی اسم فعل هستند، مثل رحمان، سلطان، برهان، ایقان و غیره. قرآن نیز اسم فعل قرائت خدا بر انسان است، پس از اسماء الله است، همانطور که بسیاری از اسماء الحسنا از القاب قرآن هم ذکر شدند، مثل قرآن حکیم، قرآن عظیم، قرآن مبین، قرآن کریم، قرآن مجید و غیره. 2. در حقیقت وحی الهی به انبیا و اولیایش همان قرائت خدا در گوش جان انسان است که متقابلاً به انسان هم امر می کند که قرائتش را بازگو کند. اقرأ بسم ربک الذی خلق، و سپس به رسولش تذکر می دهد که در این بازگو کردن تعجیل نکند و صبور باشد تا قرائت الهی در جانش به قلمرو نفس ناطقش برسد و به یقین آن را بر زبان آورد. زبانت را به شتاب به آیات الهی حرکت مده. و این آیات نشان می دهد که به راستی قرآن کریم و کلام مکتوبی که در نزد ماست کلام الله است و نه استنباط رسول خدا از وحی الهی. همانطور که فرموده این کتاب را به عربی نازل کردیم تا اهل تفکر درباره اش تعقل کنند تا هدایت شوند. بنابراین ادعای کسانی چون ابن عربی و مقلدانش که قرآن عربی را کلام محمد می دانند و نه کلام الله، ادعایی سطحی و جاهلانه است. البته از کسی چون ابن عربی بسیار بعید است که چنین ادعایی کند، و شاید این هم از جمله دخل و تصرفاتی باشد که در کپی برداری از آثارش در طول تاریخ به وفور رخ نموده است و تفاوت نسخه های متفاوت آثارش داله بر این امر است. 3. در کلام الله بودن کلیات قرآن عربی تردیدی نیست، ولی بدون شک در جمع آوری و تدوین آیات و سوره ها از جانب اصحاب و حافظان و کاتبان قرآن در صدر اسلام غفلت های عمدی یا سهوی آشکاری رخ نموده است که واضح ترین اشکالش همین به ترتیب شأن نزول نبودن سوره هاست که در این قرآنی که در دست ماست عمدتاً ترتیب شأن نزول سوره ها به عکس می باشد. یعنی سوره های مکی در آخر کتاب و سوره های مدنی که مربوط به اواخر رسالت حضرت است در اول کتاب آمده است. 4. خود این جانب که سواد و معلومات زبان و ادبیات عربیم در حد صفر بوده، حجتی کامل بر این کلام خدا هستم که این کتاب را به عربی نازل کردیم، باشد که به عقل دریابید و به راستی که اصل این کتاب که در نزد ماست علی حکیم است. قرآن، یعنی آن که به علی حکیم اتصالی داشته باشد، یعنی یا دارای امامی از علیهین باشد و یا دارای روح و نور علیهین باشد، در این قرآن عربی به عقل تعبیر می کند. و این همان واقعی بوده که برای خود ما به اذن الهی رخ نموده است. ولذا ما فقط زبان عربی قرآنی را درک و تعبیر می کنیم و نه هر متن عربی دیگری را. و هنوز هم پس از عمری تعبیر و تفسیر قرآن کریم اندکی هم بر سواد عربی ما افزوده نشده است. یعنی ما فقط عربیت کلام الله را درک می کنیم بلا غیر. 5. به هر حال اگر این قرآن را باور داشته باشیم مطلقاً نمی توانیم قائل به بشری بودن و محمدی بودن این کتاب باشیم و الهی بودنش را انکار کنیم که در این باره چندین آیه صریح وجود دارد، از جمله این نزولی از پروردگار عالمیان است که آن را روح الامین به زبان واضح عربی بر دلت فرود آورده تا از هشدار دهندگان باشی. سوره شعرا. پس این کتاب به صرف این که محمد صلی الله عرب بوده است به عربی نازل نشده است و عربی بودنش صرفاً داله بر محمدی بودن آن نیست، هرچند که هر رسولی بایستی به زبان قوم خودش سخن کند. و اگر به زبان غیر عربی نازل می شد کسی ایمان نمی آورد. قرآن. 6. و اما جهانی بودن دین محمد و کتاب قرآن رازی دگر دارد که بارها در باره اش سخن نموده ایم و آن نزول مکرر قرآن بر سینه اولیا و ابریین و برگزیدگانیست که وارثان کتاب الله هستند که اینان نبی و رسول خدا نیستند بلکه رسول رسول خدا هستند و آن راز کتاب متشابه مسانی در قرآن است که از راز نزول ذکر در هر عصری فرود می آید و ما ذکر را به همراه بینات و کتابهایی بر تو نازل می کنیم تا حقانیت آنچه که در نزد مردمان است و بر مردمان فرود آمده است را بیان کنی تا شاید تفکر کنند. سوره نحل. 7. این جانب از نخستین شب نزول ذکر و روح به طرزی حیرت آور به سوی قرآن عربی کشیده می شدم و به زبانی دیگر قرآن عربی که بر تاخچه بود مرا دمادم به خود می خواند و من هر کجایش را که هر دم که می گشودم حقیقت ذکری را که لحظاتی قبل بر من نازل شده بود در این کتاب به طرزی اعجاب انگیز می دیدم، آن هم نه در ترجمه هایش بلکه در خود نص عربی قرآن. و این از بزرگترین اسرار زندگی قرآنی من بوده است که برای خود من هم مدت‌ها به طول کشید که رازش را درک کنم که به چه معنایی است. به راستی آن ذکر و روحی که در من بود آیات این قرآن عربی را برایم تعبیر می نمود که اکثر این تعبیرات بی سابقه بوده است. 8. بخوان کتاب نفس خود را که برای خواندنش خود کفایی. قرآن. که این قرائتی قرآنی است و هر قرائتی از وجود که بر حقیقتی باشد که عین واقعیت است و ظاهر و باطن را به هم خوانی و یکسانی می‌رساند لاجرم قرآنی است، یعنی الهی است. و امروزه در آخر الزمان که عرصه ظهور اسرار نهان است چون این قرائتی بیش از هر زمانی قرآنی تر می شود، یعنی وحدانی تر می شود و لذا اهالی معرفت نفس در غایت این قرائت وجود خود به قرآن می رسند که غایت بیانش در بیرون همین قرآن عربی است و این حقیقتی است که این جانب به تجربه ای گام به گام و تماماً متکی به عقل و عرفان نفس یافتم. 9. آن که به علم یقینی و متکی بر مشهودات عینی و بیرونی مشغول خواندن کتاب وجود خیش است به تدریج متوجه حقیقتی می شود و آن این که آن کسی که می خواند و نیز آن کسی هم که خوانده می شود هر دو اوست، یعنی این خواندن که دارای دو بچه است جز خدا نیست و این یعنی قرآنی که اسم اوست. پس قرآنیت او را جز عارفان کامل کشف نمی کنند و شما را بر آفرینشتان بر خودتان شاهد گرفتیم. قرآن. و می دانیم که این آفرینش جدید طبق نخستین آیات سوره رحمان تماماً قرآنی است که دو بچه دارد، خواندن و بیان کردن و یا نوشتن، و آنکه این خواندن و بیان کردن یا نوشتن را به انسان تعلیم می دهد خود اوست، علمه بالقلم. و اما آن کسی که در حال خوانده شدن است جز به اسمایش خوانده و فهمیده نمی شود که جمله صفات اوست، زیرا هیچ فهمی جز فهم صفات نیست و صفاتی جز صفات او نیست، که در کمال این خواندن و بیان کردن انسان کامل است که رخ می دهد، که مظهر کمال اوست و چه بسا دیدار هم می شود، به یکی از مسئله اعلایش و یا وچه اعلایش. ده، حال بهتر درک می کنیم که چرا اهل امامیه در قرائت قرآن موفق به دیدار پروردگار می شوند، زیرا کسی که قرآن می خواند خدا را می خواند، آن هم با خواندن خود خدا، و این بازخوانی قرائت خدا از انسان و جهان است. پس این یک رویارویی آشکار است و این است حقیقت معجزه قرآنی به عنوان برترین معجزه‌ای که در عالم آفرینش رخ نموده است، که همه بینات و معجزات انبیاء سلف زمینه آن است و بلکه مقدمه آن است. 11. به زبان امی می توان گفت که خداوند به صورت کتابی ظهور کرده است، که این عالی ترین ظهور اوست که همه تجلیات و کراماتش را شامل است و به راستی تجلی ذوالجلال و الاکرام است. به همین دلیل بسیاری از اسماء ذات پروردگار معطوف به دو اسم او در کتابش می باشد، علی و قرآن، که ظاهر و باطن یک دیگرند، که اصل این کتاب خود علی است، طبق آیات اولیه سوره زخرف. به همین دلیل علیین را قرآن ناطق گویند، که کتاب الله در صورت بشرند. پس علی و علیین عالی ترین ظهور پروردگار می باشند، چرا که علی اسم ظهور است و قرآن هم اسم معرفی این ظهور. پس قرآن جز معرف علی نیست و علی هم تنها تعبیرگر قرآن است و تجلیات او در تاریخ، یعنی علیین. 12. به زودی قرآن را بر تو قرائت می کنیم تا فراموش نکنی، سوره اعلا. پس در حقیقت سخن از قرآنی است که در سینه محمد است، که این قرآن عربی تذکر الهی به محمد است تا آن قرآن باطنش را به یاد آورد و بخواند، زیرا طبق همین قرآن عربی این کتابی که بر سینه رسول نازل شده بیان هر چیزی است که در ظاهر و باطن هفت زمین و آسمان وجود دارد و نیز به وجود می آید. پس در حقیقت این قرآن عربی که در دست ماست به مثابه سرفصل‌ها و فهرست آن کتابی است که در سینه محمد است و سینه همه رسولان محمدی، و این است که این قرآن عربی را ذکر خوانده است، یعنی به یادآورنده آن قرآن باطنی، و از این منظر است که تعبیل و تفصیل درک می شود، یعنی هر آیه و کلمه ای از این قرآن عربی به مثابه کلیدی است که فصلی از قرآن باطنی را تعبیر می کند و می گشاید تا تفصیلش ممکن شود، که بی تردید آنچه که از این تعبیر و تفصیل حاصل می شود بیان اسرار جهان محسوسات است که در محور آن بشریت قرار دارد، و قرآن عربی به قرآنی که در باطن است تعبیر می شود که قرآن علوی است، و قرآن علوی قرآن عربی را در جهان بیرون تعین می بخشد و واقعیت قرآنی را در جهان تبیین می کند. 13. پس تأویل و تفسیر قرآن باطنی به یاری این قرآن عربی همان بیان واقع است، همانطور که واقعه در قرآن عربی همان وقوع قیامت است و قیامت هم عرصه ظهور اسرار نهان است، و بدین گونه این تأویل و تفسیر برپا کننده قیامت دوران هاست، قیامت واقعیت ها، که غایت هر قیامتی لقاء الله است که ظهور جمال ذات قرآن است. پس قیامت هم قیامت قرآن است. 14. قرآن در لغت معنای دیگری هم دارد و آن به معنای دو قره است، یعنی دو نور، نور ال و لا، امر و نهی، مرگ و زندگی، مرد و زن، اثبات و نفی، نور و ظلمت، غیب و شهود، حلال و حرام و بود و نبود. همانطور که همین قرآن عربی تماماً بیان همین امور ازدادی است. 15. و قرآن به معنای قرائت یا خوانش چیزی جز خواندن و بیان اسرار این ازواج متضاد نیست. همانطور که نشان دادیم، این خوانش دو جانبه و متقابل بین خدا و بنده یا وجود و عدم است که به صورت خوانش و بازخوانی می باشد. وجودی که عدم را می خواند و عدمی که خواندن وجود را در خیش بازخوانی می کند که همه عجایب هستی در این بازخوانی رخ می نماید، که همان وجود خوانی عدم است و عدم خوانی وجود، که این بازخوانی همان عرصه رجعت الالله است و خلق جدید که پایانی ندارد. 16. پس در حقیقت تمام تلاش انسان آخر الزمان به لحاظ معنوی چیزی جز این بازخوانی نیست که همان قرآن خوانی است، که جز معرفت نفس روشی ندارد. روشی که بانیش علی علیه السلام است که قرآن وجودش را به تمام و کمال خواند و خود عین قرآن شد. 17. و این علی بود که خود مصداق ادعایی شگر شد که هر که خود را شناخت خدای را شناخته است، که این خودشناسی جز خواندن کتاب وجودش نبود. هر که خود را خواند خدای را خوانده است، که این خواندن همان یافتن و شدن است و این است معجزه قرآن. پس قرآن همان عرفان است. 18. ال چون لا را می خواند و لا هم این خوانده شدنش را بازخوانی می کند، ال لا رخ می نماید، یعنی قرآن رخ می نماید، و این همان واقعه خلق جدید است که تماماً خواندن است، یعنی قرآن است. رحمان تعلیم داد قرآن را و آفرید انسان را و آموختش بیان را. سوره رحمان. 19. آفرینش هر چیزی را به آن وحی کردیم، قرآن. این همان عدم خانی خداوند است که این خواندن همان قرآن است که شامل حال عالم و آدم است، زیرا قرآن همان کلام خدا و کتاب آفرینش است. این همان علم القرآن است. و اما در میان مخلوقات الهی فقط انسان است که این قابلیت را دارد که خواندن خدا را به تمام و کمال بازخوانی کند، و هر که چنین کرد خلقت انسانیش آغاز می شود، که این بازخوانی همان بیان است و این علمه البیان است، زیرا این بازخوانی باید بیان شود تا فاصله بین عدم تا وجود خوانده شود، تا انسان بدین گونه وجودش را بیابد و چون یافت کلمت الله از او آشکار می شود و الله خلاق است. پس خلق جدید انسان نیز آغاز می شود. همانطور که علی هزاران جهان برتر آفرید که این جهانها را علویان می شناسند. 20. پس قرآن بازخوانی وجود است و وجود خداست، و خدا در ازل جز قرآن نبوده است و هر که وجودش را نخواند آن را نیافته است، زیرا جهان هستی چیزی جز خودخوانی خداوند نیست که همان قرآن است. 21. پس به وضوح می‌بینیم که قرآن به معنای خواندن وجود همان عرفان نفس است. پس قرآن جز عرفان نیست. پس عرفان نیز از اسمای الهی است به معنای شناخت. 22. ولی مسئله این است کسی که هنوز وجود نیافته پس چگونه آن را بخواند؟ مگر به واسطه اجنه و شیاطین که این همان عرفانهای دجالی و شیطانی است. 23. و اما آن که هنوز وجود نیافته رسولانی به سویش می آیند تا وجودش را بر او بخوانند، یعنی قرآن را بر او تلاوت کنند، که اگر تصدیق کرد وجود یابیش آغاز می شود و اگر تکذیب نمود این بار آگاهانه به سراغ شیاطین می رود و آنها را صاحب وجود خود می سازد. من فرستاده شدم تا قرآن را بر شما تلاوت کنم و هر که هدایت شود به سوی خودش هدایت می شود. سوره نحل. یعنی اگر تصدیق کند به سوی وجودش هدایت می شود تا وجودش را بخواند و بیابد و بشود. چون قرآن را بر کافران تلاوت کنی می گویند این جادویی آشکار است. سوره احقاف. آری، به راستی کافران بر قدرت آفرینندگی قرآن به خوبی آگاهند و آن را جادو می نامند تا نپذیرند، در حالی که خودشان عمری به جستجوی سحر و جادو بودند و اتفاقا همه آنهایی که قرآن را انکار می کنند به سراغ مکاتب جادوگری و دکانهای رمالی می روند. پس به خوبی بر دروغی که می گویند واقفند. دلهای کافران بر حقانیت قرآن و رسولان یقین دارد. قرآن. 24. چه سحر و جادویی برتر از آفرینش از عدم است، آفرینشی جاودانه. به همین دلیل خداوند در کتابش در قبال ساحران قلابی خودش را ساحر کامل و برحق می‌خواند، در حالی که سحر و افسون دجالان و شیاطین یک بازی و توهمی موقتی است که فریبش آشکار می‌شود. ولی سحر قرآنی بر علم و حکمتی جاودانه استوار است، همانطور که آفرینش جهان در نزد اهل عقل و علم به مثابه کاملترین سحر و جادو است، زیرا غایت عقل و علم بشری سرآغاز اعترافش به جهل خیشتن است. همانطور که نابغه بزرگی چون اینشتین جهان هستی را به مانند تخت نرد خدا می داند که هرگز نمی توان به لحظه ای دیگر اندیشید و آن را پیش بینی نمود، و این بیانی از خلاقیت پروردگار و آفرینش نو به نوی اوست که تماماً بدیع و بی سابقه است، ولذا عقل ادیتی از درکش عاجز است، ولذا به انکار خدا می انجامد به جای اینکه خودش را انکار کند. 25. قرآن خدا نیست، کتاب خداست و به عنوان اسمی از اسماء الله مهد همه اسماء اوست، حتی کلمت الله. شاید از این منظر بهتر بتوان آن نبرد خونین تاریخی بین علمایی که قرآن را قدیم یا حادث می دانستند درک نمود، زیرا باور به قدیم بودن قرآن مترادف با خدا بودن قرآن است و قرآن بودن خدا. قرآن کلام خداست و کتابش که به واسطه اش آدم و آدم را آفریده است و تا ابد می آفریند. همانطور که کل جهان هستی خدا نیست، قرآن هم خدا نیست، ولی قدیم تر و ازلی تر از جهان هستی است و نزدیک ترین حد پروردگار است که جز از طریق آن نمی توان او را شناخت و به سویش راه یافت. همانطور که انسان برتر و مقدم بر کلام خیش است، ولی جز به واسطه کلامش نه ظاهر می شود و نه شناخته می گردد. 26. اگر خداوند را نور علمش بدانیم، قرآن حامل کل این نور است و قرآن نیز چون رخ نماید انسانی است در دو تجلی آدمی و حوایی، که این نزدیکترین جمال پروردگار است و کاملترین جمال قابل شهودش. پس جمال قرآنی خداوند عالی ترین و جامع ترین جمال اوست، زیرا تجلی الهی از همه اسمایش برخواسته از قرآن است. و ابلیهین تجلی قرآن در عالم عرض هستند که مقربین در کمال قرب الهی به ابلیهین می رسند و این کمال الهی حجتی بر حقانیت این ادعای ماست. 27. پس قرآن نسبت به جهان هستی قدیم است، ولی نسبت به ذات وحدانی خداوند حادث است، حادثی که مماس بر قدیم است، همچون کتابی که در دستان پروردگار است. پس هیچ چیزی به خداوند نزدیکتر از قرآن نیست الا علیین که ظهور جمال قرآن و عرش اعلای پروردگارند. 28. قرآن علم ظهور جمال خداوند از نفس واحدی احدی اوست، علم ظهور انسان کامل از ذات وحدانی عدمی خداوند. 29. پس بین انسان و خدایش جز قرآن نیست. قرائت قرآن، بیان قرآن. 30. پس قرآن همان ظهور بینهنه است، آنچه که بین زمین و آسمان است، بین انسان و خدا، بین عدم و وجود. ولذا قرآن تماماً تفصیل است، یعنی علم فاصله، فاصله بین بود و نبود. 31. و جمال بینهنه جز علی و علیه نیستند که جمال بین انسان و خدا هستند، قرآن ناطق، انسان قرآنی و قرآن انسانی، از زمین تا آسمان آخرین بالای اوست. 32. پس دو قرآن داریم، قرآنی که می‌خواند و قرآنی که خوانده می‌شود و به میزانی که می‌خواند خوانده می‌شود، قرآن باطنی و قرآن ظاهری، امام و کتاب. و اصل کتاب که در نزد ماست علی حکیم است. سوره زخرف. 33. طبق سوره قدر قرآن حامل کل امر خداست و طبق ده‌ها آیات قرآنی نور و حق و هدایت الهی از آسمان به سوی عالم عرض و انسانها به واسطه قرآن نازل می شود و نیز امر رجعت که کل هدف از هدایت است. پس قرآن هم کتاب ابداع و خلقت است و هم کتاب رجعت و هدایت و خلقت نوین. پس باید درک و اعتراف نمود که قرآن به عنوان اسمی از اسماء الله جامع کلیه اسماء است، از جمله اسم الله. 34. و این است که خداشناسی جز قرآن شناسی نیست و قرآن شناسی جز از راه خداشناسی عرفانی حاصل نمی آید. ولذا عرفان نفس در سلسله مراتبش جز کشف طبقات قرآن نیست. 35. پس باید گفت که معرفت و شناخت حقیقی همان قرآن است و قرآن جز نور شناخت نیست و شناخت غیر قرآنی باطل است. 36. آورنده قرآن رسول خاتم می فرماید قرآن چهار طبقه دارد: ظاهر، باطن، حد و مطلع، که ظاهرش عربی و محمدی است و باطنش علوی و عرفانی است و حدش عالم موجودات و اعیان ثابته، یعنی ظهور قیامت واقع است که حقایق احدی همه محدودات موجود را آشکار می کند، که تعین این آیه است که ان الله کان علی کل شیء. و اما مطلعش همان طلوع طلعت جمال نور زمین و آسمان هاست و لقاء الله. و در آن روز زمین و آسمان ها به غیر آنچه که هستند رخ می نمایند برای پروردگارشان و زمین به نور پروردگارش طلوع می کند. قرآن. و این چهار مرحله از تجلی قرآن است از برای کسی که آن را می خواند در جانش. در این باب به کتاب قلم خدا از این جانب رجوع فرمایید. 37. قرآن قلم خداست، قلمی که هم می نویسد و هم می خواند. همواره باید کسانی باشند که به عدل بنویسند. آنان که خداوند تعلیمشان داده است باید حقایق را بنویسند و از خدا بترسند و هیچ امری را کتمان نکنند. سوره بقره. و ما نیز همه چیز را می نویسیم. سوره انبیا. و قرآن کمال و غایت نوشتن و خواندن خدا بر بشر است. و کامل شد کلمات پروردگارت به صدق و عدل. قرآن. 38. کسی که قرآن عربی را تصدیق کننده کتاب وجود خود و زندگیش می‌یابد به همان درجه از صدق و عدل وجود رسیده است و ظاهر و باطن قرآن را یگانه می‌یابد و اهل باطن و قرآن عربی شده است. و اما آن که جهان موجودات در زمین و آسمان و موجودیت اشیاء را عین آیات قرآنی می‌بیند و هر چیزی را به عین یک آیت الهی می‌یابد و به قول علی علیه السلام در هر چیزی اول خدا و سپس آن چیز را می‌بیند، به حد قرآن رسیده است در درجات. و اما آن که مواجه با طلوع زمین و آسمان شده و جمال واحده الهی را در این اشراق دیدار می کند که جمال سبوحی و قدوسی حق است که بر جهان احاطه دارد و فرای آن است، به مطلع قرآنی رسیده است. و همه اینها ظهور قرآن در جهان است و قرائت جهان در قرآن و لقای الهی به واسطه آن و نهایتاً رؤیت جمال اعلای خیشتن از زمین و آسمان که تجلی اسم علی است که برترین جمال قرآن می باشد. قرآنی که فرد عارف از وجودش خوانده است، جمال اعلای الهی او را آشکار می سازد. نگاه الهی به سویتان آمد و هر که دیدار کرد خودش را دیدار کرده است. سوره انعام. که این نگاه الهی یا بصائر الله در قرآن حاصل می شود در حین قرائت قرآنی وجود خیش. 39. بدان و باور کن هر آیه و معنا و وعده‌ای که از جانب خدا در قرآن عربی برای مؤمنان آمده است برای قرائت کنندگان عرفانیش رخ می نماید در همین دنیا و البته رویداد اخرویش بسیار برتر است که پس از مرگ حاصل می شود. 40. اگر فاعلی جز خدا نیست و همه اکتسابات بشری هم مخلوق اوست، پس قرائت کننده و قرائت شونده و دیدار کننده و دیدار شونده ای هم جز او نیست، ولی به نفس و صورت بشری. زیرا انسان ظهور الله است و این ظهور جز به واسطه کتابش یعنی قرآن حاصل نمی شود. 41. انسان فطرتاً مظهر اراده به ظهور حق است به دو روش مؤمنانه و کافرانه، به روش قرآنی و تصنعی، که غایت ظهور قرآنی بشر انسان کامل و امام زمان است و غایت ظهور تصنعی و فنی بشر هم تکنولوژی یعنی دجال است که منجر به ظهور بهشت و جهنم می شود. 42. ولی ظهور دوزخی بشر هم بر قاعده و قوانین قرآنی است، ولی آنها این را نمی فهمند. کافران دنیا را می پرستند ولی بر آن جز مؤمنان علم ندارند. قرآن. و این علمی قرآنی است. 43. بدانید که خداوند بین ظاهر و باطن انسان حائل است. ظاهر انسان قرآنی است، باطن او هم قرآنی است، ولی فاصله بین این ظاهر و باطن هم قرآنی است، پس همه الهی است و قرآنی. و همه تلاش‌های بشری این است که باطن خود را به عرصه ظهور کامل برساند و این جز به واسطه قرآن ممکن نمی‌شود و در غیر این صورت دوزخ و آتش رخ می‌نماید که نابودی بشر است، که این نابودی هم قرآنی است ولی نمی‌دانند. 44. امروزه همه علوم و فنون حاکم بر جهان مدرن که جهان ظهور است غیر ایمانی است، اما از علوم طبیعی و فنی یا علوم انسانی و نظری، ولذا ماهیت این ظهور که همان ظهور جهنم است جز به واسطه اهل قرآن درک نمی شود. 45. و اما آن مسلمانانی که می خواهند بر اساس این علوم و فنون دوزخی و کاربرد تزئینی و نمادین از این معارف و اخلاق قرآنی به ظهور الهی نائلایند، دچار اشد این دوزخ یعنی درک اسفل السافلین می شوند که در آن نمی مانند و نمی روند. اینان دچار پست ترین ادراک از جهان و انسان هستند، زیرا درجات بهشت و دوزخ درجات ادراک و شناخت انسان هستند و صاحب همه درجات خداست. قرآن. پس هر طبقه ای از بهشت و دوزخ که طبقه ای از عالم وجود است، حاصل درجه ای از شناخت آدمی از خود و خدایش می باشد و همه این درجات قرآنی است. پس قرآن درب ورود به همه طبقات عالم وجود است و جز عارفان به چنین ورود کاملی از قرآن نائل نمی شوند که بر بهشت و دوزخ و اهالی آن اشراف دارند. سوره اعراف. منم صاحب اعراف. علی علیه السلام. 46. و بدان هر کسی به هر درجه ای از این رسوخ در عالم وجود برسد، به درجه ای از رسوخ و ورود به قرآن نائل آمده است از هر مذهب و مسلکی که باشد، که یک نمونه مشهور و جهانیش دانته است که در کتاب کمدی الهی تصویری قرآنی از بهشت و دوزخ و برزخ ارائه نموده است، منتها با مثالهایی که در فرهنگ مسیحی وجود داشته است. این عارف مسیحی با اینکه به احتمال زیاد آشنایی مستقیمی با قرآن عربی نداشته، ولی در خواندن کتاب وجودش به قرآن راه یافته است. ولذا یکی از اتهاماتش در کلیسای مسیحی ارتداد از مسیحیت و تعلقش به اسلام است. 47. ارداویرافنامه که کهن‌ترین متن عرفانی شهودی معراجی در ایران باستان قبل از اسلام است، نیز نمونه دیگری از این ادعا است، زیرا اساس گزارش آن در این معراج قرآنی است در دوره ای که هنوز قرآن عربی نازل نشده بود. پس کتاب خدا همواره قرآن بوده است که در دین محمد به تمام و کمال رخ نموده است و کامل شد کتاب پروردگارت به صدق و عدل. 48. و اما لطیفترین و پیچیده ترین بچه قرآنی همان حد است که درکش نیازمند قایت علم توحید است، یعنی درک احدیت حق در عرصه ظهور بروزش در جهان هستی اشیاء که مهمترین قلم رو به تبیین وحدت وجود و توحید صفات است، یعنی توحید خیر و شر و توحید حد و بی حدی، و این فقط در قرآن محمدی و عرفان عربی رخ نموده است. 49. آشکارترین بروز این توحید صفات در رابطه بین ظاهر و باطن قرآن، یعنی محمد صلی الله و علی علیه السلام رخ نموده است که توحید مهر و قهر است، همانطور که در قلمرو به بروز رسول خدا را اسوه کمال رحمت و مهر و عطوفت و اقماز و رأفت میابیم و علی را هم اسوه کمال کبریایی و قهاریت و واحدیت و سبوهی الهی میابیم. چگونه غایت مهر و واحدیت حق از باطن کمال رحمت بروز می کند؟ چگونه ال از لا بروز می کند و به عکس؟ چون این است پس ال لا قابل پرستش می شود و ال لاخ می شود که یگانگی بود و نبوده است. 50. ای علی، تو نور باطن منی که بر من رخ نموده ای. رسول اکرم صلی الله. تضاد و یگانگی ظاهر و باطن هر چیزی به مثابه قلب و غایت قرآن و کل روح حاکم بر تعالیم قرآنی است و خود قرآن مظهر اشد این یگانگی از داده است. محمد و علی ظهور ظاهر و باطن قرآن هستند که یگانگیشان در قلمرو به معرفت بشری منجر به ظهور احدیت از حدود اشیاء و موجودات می شود و لذا هر چیزی مظهری از پروردگار می گردد، یعنی هر حدی بی حد می گردد. و این واقعه که بزرگترین واقعه در قلمرو به معرفت بشر است، جز از طریق دیدن یگانگی محمد و علی ممکن نیست. یعنی یگانگی ظاهر و باطن قرآن که یگانگی بود و نبود است و لا و ال. و چون این معرفت توحیدی به کمال رسید، مطلع قرآن یعنی لقاء الله رخ می دهد. 51. میگویند که این کتاب سراسر تناقض است. فقط صاحبان علم میدانند که امر واحدی است، قرآن. قرآن غایت ازداد و سپس یگانگی ازداد را تعلیم میدهد. تضاد و یگانگی ظاهر و باطن. انسان باطن جهان است که رخ نموده است و خداوند هم باطن انسان است که در جهان رخ نموده است و همه این رویدادها در قرآن درک و شهود می شود و حقیقت قرآنی و انسان قرآنی جزی نیست که آن را مکتب وحدت و یگانگی عالم وجود می نامند که جز در اسلام رخ نداده است. ولذا کسی که این حقیقت را نیافته هنوز مسلمان محمدی و شیعه علوی نشده است. 52. میدانیم که اساس همه تفرقه ها در همان صدر اسلام وجود علی و امامان معصوم بوده است، زیرا نتوانستند یگانگی محمد و علی را دریابند الا انگشت شماری. و این انگشت شمار نخستین مسلمانان محمدی بودند و تا کنون هم مسلمانان حقیقی انگشت شمارند که همان شیعیان وحدت وجودی هستند، یعنی عارفان، و اینان انسانهای قرآنی می باشند. 53. همه انبیای سلف جز اولوالعزم ها همگی فرقانی بودند و محمد نخستین انسان کامل قرآنی است، به دلیل آنکه باطنش به تمام و کمال رخ نمود که علی علیه السلام بود و این جمال قرآن بود که رخ نمود. 54. محمد صلی الله کاملترین ظهور باطن جهان هستی بود و صفت رحمت للعالمین به همین معناست که این رحمت فقط بر آدمیان نیست بلکه بر عالمیان است. و اما علی علیه السلام باطن محمد است که ظاهر شده است، که ظهور کلمت الله است و امامان بعدی جملگی باطنهای علی و ظهور باطنهای یکدیگر بودند که امام دوازدهم ظهور دوازدهمین باطن محمد است و این غایت ظهور است و اینان ظهور افلاک دوازدهگانه بر زمین هستند. من زحل و مشتری و عطارد و زهره و ماه هستم، علی علیه السلام. 55. و اما علیین عرصه غیبت ظهورات مجدد امام معصوم در دورانهایند، طی 12 قرن طبق پیشگویی رسول اکرم، و ما اینک در قرن 12 پس از غیبت قرار داریم و اینها جملگی ظهورات باطن قرآن هستند تا سرحد ظهور احدیت قرآنی و طلوع مطلع آن که در آستان اش قرار داریم، یعنی ظهور 12 باطن محمدی و قرآنی و ظهور 12 جمال احدی و 12 طلعت محمدی قرآنی و نهایتاً ظهور جهانی و یگانه همه این ظهورات 12 گانه به همراه حشر همه انبیا و اولیا و رجعت به سوی الله. 56. پس انسان‌های کامل در هر عصری همه ظهورات قرآنی هستند در دو تجلی مهری یا قهری و محمدی یا علوی که آخرینش ظهور محمد علی است که این کاملترین ظهور کلمت الله است که این کاملترین طلعت قرآن است یعنی کاملترین اشراق جهان هستی و در آن روز زمین و آسمان ها دگرگون شده و پروردگارشان را بروز می دهند قرآن که این بروز از نور محمد علی است که نور اللهی قرآن است و نور قرآنی الله و نور انسانی قرآن یا نور قرآنی انسان 57. پس قرآن کتاب و نوری است که باطن‌ها را ظاهر می‌سازد که این ظهور از نخستین لحظه آفرینش تا قیامت کبرا ادامه دارد و این قلمرو به قرآن است و هر موجودی که در جهان ظاهر شده است به قدرت کلمه یا آیه‌ای از قرآن است و هر انسانی نیست و ظهور انسان کامل حاصل قرائت کل قرآن است و هر که این کتاب را کاملا در وجودش قرائت کرد و به مطلعش رسید محل ظهور شدید المحال می شود و واحد قهار یعنی کلمت الله زیرا قرآن کتاب الله است کتابی که خداوند از وجودش نوشته است و بر عدم خوانده است و عدم را بدین گونه آفریده است و اما کل کتابش را در جان آدم قرائت کرده است و آدم نیز موظف است که این قرائت را بازخوانی کند و این کل سرگذشت و حقیقت قرآن است که همه اسمایش را به انسان تعلیم می‌دهد. پس قرآن معلم اسماء الله به انسان است پس قرآن اسم معلمی خداوند است 58 و هرگاه آیه‌ای از قرآن خالصانه بر فرد یا گروهی خوانده شود، ظهور آن فرد یا گروه آغاز می شود به کفر یا ایمان، ادابت و یا اطاعت، و این قلمرو به ظهور است و هر آنچه هم که به عرصه ظهور می رسد قرآنی است، پس قرآن است که به ظهور می رسد از انسان، پس قرآن کتاب قیامت است، همانطور که هست و قیامت ترجیع بند همه سوره هاست. 59. بی تردید سوگندهای خداوند در کتابش مخاطب را متوجه مهمات این کتاب می سازد. و همانطور که در فصل قسم نشان دادیم بزرگترین قسمهای خداوند در کتابش قسم به خود قرآن است که مکررترین قسمها نیز می باشد و این نشان می دهد که در کل جهان هستی در نزد خدا چیزی مهمتر و مقدستر از کتابش نیست و حتی بسیاری دیگر از قسمهای الهی در کتابش نیز به خاطر قرآن و معطوف به قرآن است مثل قسم به مواقع نجوم و ماه و خورشید که جملگی مواضع نزول قرآن بر اهلش می باشند. سوگند نمی خورم به مواقع نجوم که آن سوگندی برتر است و آن قرآن کریم است. قرآن و حتی لقاء پروردگار نیز حاصل نزول قرآن بر قلب انسان است. پس قیامت نیز چنین است. بلزا از امام صادق علیه السلام نقل است که اهل قرآن اهل قیامت هستند. بنابراین بار دیگر در میابیم که در عالم خلق از ازل تا ابد چیزی برتر و مقدستر از قرآن نیست. 60. و میدانیم که در روایات شیعه بزرگترین حجت حقانیت امام زمان در ظهورشان است که حامل حقایق و اسرار قرآنی است و اینکه قرآن علی را به همراه دارد که باطن و تأویل قرآن است و اصلا بزرگترین حجت حقانیت امامان این است که قرآن ناطقند یعنی علیین هستند و همانطور که در اسم علی نشان دادیم، علی اسم ظهور است و اما ظهورش جز ظهور قرآن نیست. 61. و اما قرآن بر برخی قرائت می شود در درجات و یا بخش هایی از آن که اینان انبیای الهی هستند، ولی بر برخی نوشته می شود در قلوبشان و اینان برگزیدگانی از رسولانند و از میان برگزیدگان برخی هم کل کتاب الله به واسطه روحی در آنان دمیده می شود و روحی را به تو وحی کردیم که تا قبل از آن نمی دانستی که کتاب چیست. سوره شورا. و این تفاوت را در انواع اسما و القابی که به قرآن نسبت داده شده است می توان درک نمود. کتاب مستور، کتاب مکنون، کتاب حکیم، کتاب مبین، کتاب منیر و ام الکتاب. 62. این را باید درک کرد که حتی معراج و لقاء الله نیز جز به نور قرآن ممکن نمی شود. این حقیقتی است که این جانب از وجوه گوناگونی در زندگی معنویم به یقین تجربه کردم که نیمه نخستین زندگی معنویم به همراه ده‌ها حوادث و نزولات غیبی چیزی جز مراتب نزول قرآن نبوده است و نیمه دوم زندگیم تحقق و تعین آیات و حقایق قرآنی بوده است، از جمله لقاء وجوه الهی، نزول قرآن و ظهور قرآن، یعنی صعود قرآن. و کل جهان هستی نیز همین دو مرحله قرآنی است که آفرینش ازلی به مثابه نزول قرآن است و خلق جدید و رجعت الالله هم به مثابه صعود و عروج قرآن است. امرش را از آسمان به سوی زمین نازل می کند و دوباره به سوی آسمان عروج می دهد در روزی که 1000 سال است، قرآن. و امر الهی جز قرآنش نیست. 63. قیامت نیز قیامت و ظهور باطن و حد و مطلع قرآن به تمام و کمال است که آنگاه کل جهان هستی به صورت کتابی در دست خداوند قرار می گیرد، قرآن، که این کتاب همان قرآن ازل است که در ابدیتش دوباره به دست خدا باز می گردد. پس کل تاریخ هستی تاریخ نزول و عروج قرآن است و قرآن کتاب وجود خداوند است که آن را نوشته، نازل کرده و دوباره به سوی خود باز می گرداند و بدین گونه خودش را معرفی نموده و شناسانده و پرستیده می شود. 64. پس قرآن قلمرو به ظهور عرفان و عشق است، شناخت و پرستش، و این دو عنصر ماندگار و جاودانه از عالم حیات و هستی است. پس قرآن پدید آورنده جاودانگی است و جاودانگی را به عرصه ظهور و اثبات ابدی می رساند. بهشت خلد و دوزخ خلد که این جاودانگی حاصل شناخت و پرستش است. عشق عرفانی. 65. و خداوند است که جاودانه است و جاودانگی حضور اوست. و قرآن خداوند را به عرصه ظهور و حضور جاودانه در نزد غیر رسانیده است و این غیر یعنی خلق را هم از این ظهور جاودانگی بخشیده است به واسطه شناخت و پرستش خدا. 66. پس قرآن حامل دو نور جاودانه است، عرفان و عشق، و این همان دو قره قرآن است. به عشق آمدم که شناخته شوم، حدیث قدسی. پس قرآن با این دو نور عشق و شناخت الهی نوشته شده است. پس فقط اهالی عشق و عرفان و عشق عرفانی می توانند به قرآن راه یابند و کتاب وجود را بخوانند. و این قرآن عربی که در نزد ماست ذکر قرآن، یعنی یاد و یادآورنده آن کتابی است که در آن هیچ تردیدی نیست و هدایتی برای متقین است. سوره بقره. پس راز این کتاب و آن کتاب، یعنی تلک و ذالک، معلوم است. این کتاب عربی ما را به یاد آن کتاب امی در درونمان می اندازد که در آن هیچ تردیدی نیست. 67. و فقط مطهرون به آن دست می‌یابند. قرآن. یعنی آنان که از من عدمی خود پاک شده اند می توانند به کتاب الله در دل دست یابند که من الله است، یعنی من وجودی، یعنی آنان که از ابلیسیت و استکبار نفس پاک شده اند. از خدا و رسول اطاعت کنید تا شما را زنده کند و پاک نماید و از نجواهای شیطان رها سازد. قرآن. پس آنان که تحت ولایت خالصانه رسولان زنده الهی که قرآن زنده هستند قرار می گیرند پاک شده و مهیای ورود به دل می شوند که قلم رو به کتاب الله، یعنی ذالک الکتاب است که در آن هیچ تردیدی نیست. و اینک بخوان کتاب وجودت را که برای خواندنش استحقاق یافته ای. قرآن. و اطاعت خالصانه از رسولان صاحب کتاب وجود نیازمند عشق عرفانی است، یعنی عشق به معرفت. 68. پس در حقیقت ذالک الکتاب وجود رسولان صاحب کتاب است که وارثان کتاب الله در هر عصری هستند، و این کتاب یا تلک الکتاب هم قرآن عربی است که از بین این دو کتاب انسانی و کاغذی است که راهی به سوی کتاب وجود برای مؤمن اهل اطاعت پدید می آید که همان صراط مستقیم است و راه معرفت نفس، یعنی ذکر. 69. باید دانست که در هر عصری و هر قومی را رسولی صاحب کتاب است که دارای درجه و وجهی از کتاب الله در خیشتن است که از همان وجه کتاب وجودش حقایق وجودی قوم خود را بازخوانی می کند و اینان منجیان و امامان هدایت و صدق و عدالت در هر قومی هستند که به زبان و فرهنگ و نیازهای آن قوم سخن می گویند و می نویسند. و باید نویسنده‌ای از روی عدالت در میان شما بنویسد و کسی که خداوند تعلیمش داده نباید از نوشتن حقایق خودداری کند و چیزی را کتمان نماید. سوره بقره. و باید دانست که برپا کنندگان قسط و عدل که در قرآن کریم در کنار انبیا قرار گرفته اند کسانی جز بازگو کنندگان کتاب الله برای مردمان نیستند. 70. و اما بزرگترین مسئله کتاب الله در میان هر قومی محجوریت آن است در میان پیروانش، و رسول میگوید پروردگارا این کتاب در نزد مردم چه محجور و غریب است. قرآن. که این هجران و قربت اساساً ناشی از خواندن کتب آسمانی، نه به قصد فهمیدن وجود و زندگی خیش، بلکه به قصد ثواب اخروی و پس از مرگ است. و بدین گونه کتاب خدا را از قلم رو به حیات و هستی خود ترد و تبعید کرده اند تا بدین گونه آن را تحریف و واژگونه سازند، که حامیان این قربت و تحریف کتاب خدا در میان مردم همانا ملایان شرک و نفاق مذاهب هستند که تحت عنوان تقدس کلام الله هر نوع تأویل و تفصیل و شرح آیات الهی به زبان زمانه را حرام کردند. ولذا اینان بزرگترین دشمنان وارثان کتاب الله در هر عصری می باشند که کتاب خدا را در عصر خود و به زبان و نیاز مردمان بازگو می کنند. بدانید که بسیاری از علما و رهبران مذهبی و اهل کتاب حرام خارند و راه خدا را بر مردم می بندند. قرآن. ولی خداوند چنین نوشته که من و رسولانم پیروز می شویم. سوره مجادله.